بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 8 آذر 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سرين بود که آیه نبع اگر دلالت بر حجیت خبر واحد داشته باشه به مفهوم، حالا یا به نحو سالبه کلیه یا به نحو سالبه جزئیه، آیا مانعی از این ظهور وجود داره یا وجود نداره؟ مانع یک مانع داخلی است، یک مانع خارجی. مانع داخلی ظهور تعلیل هست در اینکه هر چیزی که غیر علمی باشه اون رو نباید بهش توجه کرد و بر طبق امر غیر علمی نباید اقدام کرد. خب پاسخهایی برای این اشکال مطرح شده. یکی از پاسخها پاسخهایی است که تو کلام مرحوم آخوند رو پذیرفته و آورده که قبل از ایشون تو کلام مرحوم شیخ در رسائل هم به این پاسخ اشاره شده. مرحوم شیخ دو تا جواب در مورد این پاسخ داده. یک جواب اینه که اینکه جهالت مراد سفاهت باشه، این خلاف ظاهر هست، این نکته ذاتن خلاف ظاهر هست. نکته دوم این که اگر ذاتن هم خلاف ظاهر نباشه، در مورد آیه قطعا باید این جهالت رو به معنای عدم علم بگیریم، به معنای سفاهت اینجا نیست. به چه دلیل؟ اما به دلیل این که یک عاقل بلکه جماعتی از عقلا بدون وثوق به خبر مخبر بسته به خبر عمل نمی کنن. همینجوری یه خبری کسی بیاره، یه خبر فاسقی بیاره، این مرتبه او عمل نمی کنن. این که اصحاب پیغمبر می خواستن بر طبق خبر ولید رفتار کنن به جهت این که وثوق به خبر ولید داشتن و عمل به خبر با وثوق خلاف قانون نیست، خلاف قاعده عقلایی نیست، بنابراین سفاهت نیست. این مطلبی است که مرحوم شیخ مطرح میکنه. در مورد مطلب مرحوم شیخ دو نکته مطرح هست. یکی اینکه آیا واقعا جهالت به معنای سفاهت خلاف ظاهر هست؟ خب نیاز به بررسی داره که آیا خب اینا میگن جهالت گاهی اوقات در مقابل عقل به کار میره، کتاب العقل و الجهل، گاهی اوقات جهل در مقابل علم قرار میگیره، گاهی اوقات جهل در مقابل عقل قرار میگیره. بنابراین یکی از استعمالات شایع مثلا جهالت به این معنا هست. البته منحصر به این مطلب نیست. مثلا توی اون روایت عبدالصمد ابن بشیر هست، ایما رجل رکب امرن به جهالتن، اون جهالت به معنی عدم علمه. خود ذیلش هم این مطلب هست که بگه ایل جهالتین ازور، اون ذیلش هم پیداست جهالت به معنی عدم علمه. اینجور نیست که جهالت در مورد عدم علم به کار نره، ولی جهالت در مورد سفاهت هم به کار میره. خب این البته یه مقداری نیاز به بررسی جدیتر در مورد موارد استعمالش داره که آیا یک انصرافی به یک معنای خاصی داره یا نداره. ولی من حالا از اون زاویه دید نمیخوام بحث رو ادامه بدم. این نکته رو میخوام بگم، میخوام بگم که اگر جهالت هم سفاهت هم به معنای خودش باشه، ما میتوانیم به گونه جهالت رو معنا کنیم که همون سفاهت از توش در بیاد. و من فکر میکنم اصلا منشأ این که جهالت به معنای سفاهت شده همین نکته است که من عرض میکنم. ببینید، کلمه جهالت به معنی ندانستنه. ندانستن یه موقعی به معنای این که کسی اون مورد شخصی رو نمیداند. مثلا میگن من پاسخ استفتاء سوال سائل رو دادم از روی جهالت، یعنی که جوابشو نمیدونستم همجوری چیزی گفتم. این جهالت یعنی ندانستن حکم اون مسئله شخصی. یه موقعی هست، یعنی این که میگم جهالت، حالا اینجور تعبیر بکنم، جهالت به معنی ندانستنه. ندانستن مفعول میخواد. اون مفعول محذوف جهالت یه موقعی به قرینه مورد همون مسئله‌ای هست که در موردش مورد صحبت هست. مثلا پاسخ سوال سائل رو دادم از روی جهالت، یعنی از روی جهالت، یعنی از روی جهالت در پاسخ صحیح، بدون اینکه پاسخ صحیح رو بدانم جواب سوال رو دادم. یه موقع جهالت حرف مفعولش به خاطر این هست که اعتماد کردیم بر این که مراد از جهالت، جهالت در مطلق امور هست، جهالت در متعارف امور هست، یعنی یه سری امور هست که معمول افراد اون امور رو باید بدونند ولی شخص اونا رو نمیدونه. یعنی خود ما در فارسی یه کلمه‌ای به کار می‌بریم، یعنی نفهمی. نفهمی یه موقع یعنی نفهمی اون مسئله خاص، یه موقعی نفهمی یعنی یا به معنای نفهمی به معنای کسی که قدرت فهم ندارد، قدرت فهم ندارد. میگن حذف مفعول گاهی اوقات به خاطر اینه که کسی که کل توانایی این مبدا رو نداره، یا به معنای نفهمیدن در متعارف امور. یک متعارف اموری هست که طرف این متعارف امور رو نمیفهمه و هر دوی اینها از توش سفاهت در میاد. تو بحث اکثر همون لایعقلون، این تو کتب تفسیر مراجعه کنید، این بحث هست که چرا اینجا مفعولش حذف شده. اینجا میگن که اکثر همون لایعقلون یعنی اکثریت اینا اصلا قوه تعقل ندارن، اکثر اینها قوه تعقل ندارن و قوه تعقل نداشتن یعنی سفاهت، یعنی توانایی فهم کردن ندارن. از اینجا هست جهالت هم گاهی قد به معنای نداشتن قدرت تعقله، یا اینکه در متعارف امور که افراد معمولی اونها رو میدانند این شخص اونها رو نمیداند، که اون هم ملازمه با اینه که قدرت تعقل نداره، که توانایی تعقل نداره، که در اکثر امور اون چیز رو نداره، یا حالا اصلا قدرت ذاتی نداره، یا به خاطر اینکه در محیطی که قرار گرفته بوده، محیطی بوده که با این امور آشنا نبوده، بنابراین آشنا نشده. علی تقدیر یک نوع سفاهت و سادگی و یه همچی چیزی برای شخص حاصل شده. این دو وجه که ما جهالت رو به معنای کسی که توانایی فهم نداشته باشه، یا جهالت به معنای کسی که در متعارف امور، اموری که معمول افراد نمیدانند، میدانند این اون معمول رو نمیدانه، اینا ملازمه با هم مفهوم سفاهته. یعنی این منشأ این که جهالت به معنای سفاهت هست اینه. من حدس میزنم جهالت ابتداءً به جهت حذف مفعول یه همچین مفادی پیدا کرده، بعد کم کم به جهت وضع تعینی یکی از معانی جهالت سفاهت شده. این اگر هم ابتداءً از باب این بوده که حذف مفعول یه دلالتی داشته، بعد این حذف مفعول که خود واژه نفهمی، که سفاهت به همون معنی نفهمی ما در فارسی است، عقل در مقابل عقل یعنی دانستن، عقل یعنی دانستن. اون دانستن هم خود کلمه عقل هم که در مورد جهل است، این که به معنای قوه عاقله شده، شاید از همین جا باشه که در واقع عقل یعنی دانستن. دانستن یعنی دانستن امور متعارف یا توانایی دانستن. ابتداءً مصدر بوده به معنای اون دانستن بالفعل، ولی بعد به وضع تعینی به معنای توانایی دانستن یا دانستن امور متعارف به کار رفته، که همین منشأ شده که بعد به معنای قوه عاقله و اون امثال اینها هم به کار بره. بنابراین
در مقابل عاقل هم مجنون هم سفیه،
بله طبیعتا هم مجنون هم سفیه. مجنون کسی است که اصلا عقل نداره و یه سفیه خب مرتبه از عقل رو داره، ولی اون مرتبه که متعارف افراد دارن اون مرتبه رو دارن. اون هم میشه سفیه. حالا گاهی اوقات اون سفاهتی که هست که طرف ممنوع در امور مالی میشه، اون سفاهت در امور مالیه. ولی فرض کنید کسی در جاهای دیگه ای اقداماتی که میکنه از روی سفاهت در امور مالی هم خیلی باهوش و امثال اینا، ولی در اقدامات سیاسیش خیلی ممکنه سفاهت داشته باشه. سفاهت
سفیه اومدیم ما بحث سفاهته، یعنی کسی از عاقل اما یکی از کارهاش بدون تعقل.
خب همینه میخوام بگم، نه جهالت خود. جهالت گاهی اوقات به معنای ندانستن در مطلق اموره، یعنی امور متعارفه، یا ندانستنی که ناشی از نداشتن توانایی دانستن.
یعنی وقتی یه بار به نظر میگن این شخص جاهل است، اگر مطلق بذارم
نه جاهلت، جهالت میگیم. جهالت جاهل هم همینجوره، فرق نداره. جهالت و جهالت یا جاهل، هر دو اینها حقش متعلقش میتواند به دلیل اعتماد بر مورد باشه.
نه اگه کلی
یه موقعی هست، خب اگه این باشه همین معنایی هست که آیون میکنن جهالت رو به این معنا میگیرن. یه جهالت
داره ولی بحث
نه جهالت نسبت به مسئله خاص. اگه این باشه این معنایی هست که معمول آقایون معنا میکنن، ولی جهالت معلوم نیست. جهالت حذف متعلقش به خاطر این باشه، ممکنه حذف جهال متعلقش به خاطر این که مراد متعارف اموره، یا مراد کسی هست که توانایی اصلا درک نداره. اکثر اون لایعقل شبیه اکثر اون لایعقلون عرض کردم. اگر هم عرض من این هست، اگر هم نگیم سفاهت به وضع دست شما درد نکنه، به وضع تعینی به معنای سفاهت، جهالت به معنای سفاهت به وضع تعینی معنای سفاهت پیدا کرده، می توانیم سوال رو اینجوری مطرح کنیم که متعلق جهالت در آیه قرآن چیست؟ علت حذف متعلق چیست؟ آیا حذف متعلقش به خاطر این هست که مراد از اون مجهولی که شخص به او جهالت در اون مفعول محذوف حکم اون مورد هست، این که صدق مخبره، یا مراد از جهالت در متعارف اموره، یا اصلا حذف متعلق به خاطر این هست که دیگه بدون متعلق قرارش میدن. یعنی گاهی اوقات مفعول رو که حذف میکنن اکثر هم لایعقلون میگن این مفعول گاهی اوقات حذف میشه به خاطر اینکه کنه قدرت تعقل نداره. این جهالت هم کنه مفعول رو حذف کرده به معنای اینکه کسی که یعنی قدرت فهم نداره، قدرت درک نداره. نه میتونه مراد این باشه، اون یه مرحله دیگه است. بله اون نه حذف متعلق گاهی اوقات به خاطر این هست که بحث حذف متعلق داله بر عموم اون یه بیان. حالا عموم هم که میخواییم بگیم اینه عموم در متعارف موارد اون داله بر عموم. حذف متعلق گاهی اوقات به خاطر اینکه عموم هست، یعنی عموم در متعارف موارد، یک بیان. یه بیان دیگه حذف متعلق به خاطر اینکه فعل متعدی رو ما لازم میکنه،
نظر به مفعول
دیگه، نظر به مفعول نیست. هل یستوین الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ والذین لا یعلمون یعنی کسایی که کنه قدرت علم ندارن، نمیدونن کنه. کسایی که میدانن یعنی کسایی که قدرت علم دارن و کسایی که قدرت علم ندارن. این جاهایی که نظر به مفعول نداره و فعل متعدی تبدیل میشه به فعل لازم، جهالت میتواند از این سنخ باشه.
و دیگه این مذمت چیمون
باید
نداره؟ اگه کسی
رو ندانستن نه ندانستن ممکنه اختیاری باشه، اینجور نیست که غیر اختیاری باشه. جهالت نه قدرت ممکنه الان بالفعل نداره ولی میتونسته بره یاد بگیره الان بالفعل این چیز رو. بعد حالا صبر کنید تطبیق در آیرم عرض میکنم. عرض من خلاصه این هست که ما لازم نیست که جهالت رو یک معنای دومی به نام سفاهت براش درست کنیم تا بتوانیم پاسخ بدیم. نه، جهالت میتواند به معنای خودش باشه. بحث رو اینجا بکنیم که مفعول چرا مفعول جهالت حذف شده است؟ آیا به دلیل اینکه به اعتماد اینکه مراد از مفعول همون مورد بوده که آقایون اینجور معنا میکنن، یا به خاطر اینکه حذف مفعول به خاطر اینکه است که مفعول ما عام بوده؟ البته مراد از عام یعنی متعارف امور رو طرف عاقل فهم نداره نمیدونه، یا به خاطر اینکه نظر به مفعول نداره به جهت اینکه مراد از جهالت یعنی کسی که توانایی بالفعل فهمیدن رو نداره. این جور معانی رو همه اینها، این دو تا معنای اخیری که کردم، ملازم با همون صفاتی است که آیون برای جهالت ذکر کردن. یه معنای دیگه‌ای که ما هم احتمال می‌دادیم اونم از این بابه، ما می‌گفتیم ممکنه مراد از جهالت ندانستن اعتبار خبر باشه، نه ندانستن مطابقت خبر با واقعه. اونم یه جهت دیگه است که میگه طرف اقدام به خبر کرده از روی نادانی، یعنی از روی نادانی از اینکه نباید اقدام به خبر کنه، خبر معتبر نیست. اون هم میتوانه مفعول حذف شده باشه به جهت اینکه اون چیزی که مناسب هست که انسان بر طبق خبر اقدام کنه، خبری که معتبر است. این جهالت میتواند به این معنا باشه که عمل بالخبر عن جهالتن، یعنی عن جهالتن به انه لا ينبغي ان يعمل بالخبر، نه عمل بالخبر عن جهالتن یعنی عن جهالتن به ان الخبر هل هو مطابق للواقع و هل هو مخالف للواقع و امثال اینها. این هم در واقع بازگشت به این میکنه که مفعول محذوف جهالت چی باشه. و به نظر میرسه خود این آیه یک ظهور، یعنی ابتداعا ظهور قوی نداره، منهای اون جهاتی که تو جلسه قبل عرض کردیم که اون چیزی که باعث ندامت میشود اون مجرد مخالفت خبر با واقع نیست. مخالفت خبر با واقعی که ان عذرن باشه منشه ندامت نمیشه. این اون صفاحت هم اگر صفاحت معذور باشه اون هم منشه عذر نمیشه. اگر صفاحت هم باشه باید صفاحت غیر معذورانه باشه، یعنی اون صفاحت و این بحث عدم اعتبار خبر باید دیگه جا برگردونیم. باید چیزی باشد که در عمل کردن به خبر شخص معذور نباشه، ولی اگر معذور باشه چون عقلش کمه، خب عقلش کمه خب و توانایی هم نداره، اون چرا پشیمون بشه؟ خب همین مقدار بیشتر توانایی نداشته دیگه، شخص بیشتر از اون چیزی که قدرت داره که مأمور نیست و امثال اینها. پس بنابراین
میشه عمل صفیحانه،
عمل سفیهانه که میتونست به غیر این رفتار کنه،
ذاتاً سفیه باشه، کارش
سفیه، کار سفیهانه ای که، یا اگرم صفاحت داره، صفاحت داره، صفاحتی داشته که میتونست سفیه نباشه، به هر حال معذور نباشه، در عمل سفیهانش باید معذور نباشه. یا اگرم صفاحت مراد صفاحته، صفاحت غیر معذور سفاهتی که خب با اسلامی کرده چرا نفس افلاح کنه همسالی اینها.
تو این معنی دیگه چرا شما میگین به جهالت من عاقبت مثلا این به اینکه این کار انجام میده اون انتهای این کاری که انجام میده به کجا میرسه بدون دانستن اون، یعنی در حقیقت سنجیدن عاقبت.
خب سنجیدن عاقبت هم همینه دیگه، یعنی سنجیدن اب نداره، سنجیدن عاقبت اقدامش ناشی از اینه که آیا این اقدامش ان حجتن هست یا ان حجتن نیست، اونش خیلی مهم نیست که حالا اشکال نداره اونم بگیم، باز باید نهایتاً به اینجا برگرده که منشأ این که انسان اون عاقبت رو بدون عاقبت سنجی به ندامت میرسه این هست که این رفتارش ان حجتن هست یا ان حجتن نیست. میخوام عرض بکنم اینه به جهالت رفت، یعنی از سر جهالت از اینکه این رفتارش رفتار غیر معذورانه است، یه همچین معنایی باید بر این آیه بکنیم. خب این یه مطلب. اما اشکال دومی که مرحوم شیخ اینجا مطرح می‌فرمایند، اشکال دوم رو دارم عرض می‌کنم. اشکال دومی که مرحوم شیخ مطرح می‌کنند این هست که خب عده‌ای از عقلا بدون وثوق به خبر مرتبه خبر رفتار نمی‌کنند، پس بنابراین قطعاً این کارشون سفاحت نیست. پاسخ مطلب اینه که مطلب مرحوم شیخ ابتداش درسته ولی نتیجه گیریش درست نیست. در این که عده‌ای از عقلا بدون وثوق به خبر بر طبق خبر رفتار نمی کنند همینجوره درسته، اشخاص شک داشته باشن که خبر درسته درست نیست بخوان اقدام کنن، اونم اقدام مهمی که قتل و غارت و بزنن حمله کنن بگیرن ببندن امثال اینا، در صورت شک اقدام نمی کنن. ولی بحث این هست که وثوق پیدا کردن به خبر مخبر گاهی اوقات غیر عاقلان است، شبیه قفل قطع به این معنا. ببینید گاهی اوقات اولا اشخاص تصور نمی کنن که نه یه آدم فاسق ممکنه بیاد به پیغمبر دروغ بگه، میگن پیغمبر کسی جرأت نمی کنه که یک بزرگی بیاد راست راست روی پیغمبر واسه دروغ بگه، در حالی که این خودش غفلت هست، نادانیه که خب نه آدم که دروغگو هست به بزرگان هم دروغ میگه، آدم که فاسق دروغگوه دروغگو عبا نداره از دروغ گفتن حتی به پیغمبر و امثال اینو. هیچ اشکال این یه نکته، نکته این که اونها منشأ وثوقشون به قول ولید استبعاد دروغ گفتن شخصی به پیغمبر باشه. یه نکته. نکته دوم این که گاهی اوقات به دلیل غلیان احساساتی که افراد دارن احساساتشون گل میکنه، مانع از تعقل صحیح میشه. مرحوم جد ما تو این کتاب الکلام یا جر الکلام اولش یه نکته ای داره، ایشون میفهمند که انسان محکوم پنج حاکمه، اینجور که یه آدم هست، عقل است و عرف است و عادت است و شرع است و یه چیز دیگه منگار ایشون احساسات پنجمش احساسات همسایه. بعد ایشون میفهمند که خیلی وقتا این که عمل انسان سر بزنه معلول اینه که این حاکم ها چجوری با هم دیگه کنار بیان، همسایه اینا برایند، حالا به تعبیر من برایند نحوه عمل کرده این عاملات. میگه آدم تریاکی عقلش بهش حکم میکنه که تریاک نکش، ولی اون عادت نمیگذاره، عادت نمی، حتی گاهی اوقات دیگه لذت هم نمیبره، از باب لذت نیست که بگیم اون احساسات و امثال این هاست، نه ولی دیگه عادت شده براش، نمیتونه اون عادت رو کنار بگذاره امثال این. یکی از چیزهایی که انسانها رو تحریک میکنه بحث احساساته. در به خصوص در روحیه جنگجویی و اون حس احساسات خاصی که گاهی اوقات بوده، این احساسات گاهی اوقات مانع تحقق افراد میشه. میاد میگه که بابا اینا آماده شدن به شما بجنگن، مخالفت کردن، میگه خب بگیرید بکشید چی کنید. بدون تعقل و بدون تفکر، اصلا فتبینو یه نسخه دیگه، نسخه دیگه یه قرائت دیگه فتثبتوه. تثبتو یعنی تأمل کنید، تثبت کنید، همجوری بیگدار با آب نزنید. اگر یه مقدار تثبت میکردن و تحقیق میکردن، خیلی زود خودشون متوجه میشدن که قضیه یه چیزی نیست. یعنی میخوام عرض بکنم وسوخ پیدا میکردن، ولی این وسوخ ممکنه ناشی از ویژگی ذاتی اون خبر نبوده باشه، به خاطر اینکه احساسات تحریک شده و غلیان احساسات منشأ وسوخ شده. و اینها سفاهته، اینها نادانیه. رفتارهایی که انسانها دارن، انسانها تعبیری که در آیه قرآن هست الهدتو ضربون من الجنون لن صاحبه او یندم فاذا لم یندم فجنونه مستحکم. اینی که به خصوص اینجا ندامت هم در این آیه آمده، ندامت به خاطر این هست که انسان گاهی اوقات عصبانی میشه. عصبانیت جلوی تعقل انسان رو هم میگیره. اینجور نیست که گروهی از اغلا عصبانی نشن، نه، عصبانی میشن و این عصبانیت منشأ میشه که وسوق پیدا کنن. ولی این وسوق ناشی از عصبانیت، ناشی از عدم تثبت، ناشی از عدم تفکر، این سفاهت نادانیه. به خاطر همین الهدت ضربون من لن صاحبه او یندم، اینم دقیقا همینه. در آیه شریفه دو جهت عرض کردم، یا به جهت این که خیال میکنن که حالا که فاسق شد دیگه دروغ نمیگه. جهت دوم این که عرض کنم احساسات رو در به خصوص امور مهمه،
فاسق شد جلو پیغمبرم
اون رو خیال میکردن فاسق جلو پیغمبر دروغ نمیگه، میگه نه فاسق شد راده نداره، کاذب، آدم کاذب اون کسی که عادت کرده به کذب، جلو پیغمبرم دروغ میشه، فاسق برای کاذب، اونو بحثش گذشت. آدم دروغگو عادت کرده به دروغ گفتن، جلو پیغمبرم دروغ میگه، اون خیلی چیز نکنید که جلو پیغمبر دروغ نمیگه، نه اینا جلو پیغمبرم دروغ میگن. عرض کنم خدمت شما، بنابراین عمل ان وسوقن هست، ولی عمل ان وسوقن الزامن عمل غیر صفیحانه نیست، ممکنه عمل صفیحانه باشه.
اینی که پیامبر نشد تو ظاهر و فلسی و فرستاده،
اونو قبلا توضیحش دادم، اونی که شخصی بوده دروغگو، اب نداره دروغگو، ولی شخصی بوده، نه اینجور نیست. شخص ممکنه دروغگو باشه ولی خیلی کار خودش خوب انجام بده، بسیار در کار چیز شایسته باشه. شما توجه نکنید، اینجور نیست که چی؟ نه ولی زیاد، اینی که والی هست زیاد، مثلا زیادی که امیر هست اینجور نبوده که حضرت علی اون رو چیز بدونن. ولی بعضی افراد هستن تحت کنترل وقتی قرار بگیرن میتونن رفتار مناسب انجام بدن. شریح قاضی که حضرت امیر بر قضاوتش باقی میگذاره، من آدم باهوشی بوده، هرچند تحمیلی باقی موندن شریح بر قضاوتش، ولی اینجور نیست که شریح نتونه. حضرت میگه شما چیز بکن ولی به من عرضه کن، من درست و غلطش رو چیز میکنم، به عنوان ابزار میشه استفاده کرد. اینجور لازم نیست که آدمی که دروغگو باشه، اینجور نیست که هیچ در هیچ چیز شایستگی نداشته باشه. بسیاری از کسانی که کارهای شایسته انجام میدن، به خصوص در عمرا و امساینا، عدالتی که ما شرع میخواییم ندارن. ولی باید سیستمی باشه که اون کنترل اینجور افراد رو داشته باشه. تا که طرف حالا که دور چیز شد نتونه به سر سیستم کلا بذاره همسر. حالا بمانه
در سوختگیشون لازم
در بعضی مراحل به قول چیز میگه که فردوسی میگه در مورد اینکه یک فرستاده‌ای باید بر یه جایی برسه، فردوسی میگه فرستاده باید فرستاده‌ای درون پرز مکر رو برون ساده‌ای. در بعضی مراحل یک فرستاده اینجوری، خب این تو شرایط عادی هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، ولی این که یک شرایط ویژه پیش بیاد، این شرایط ویژه، خب پیغمبر هم خب تحقیق میکرده، حالا ولید که میومده همجور به محض گفتنش ترتیب اصلا نمیداده، این مردم بودن که خیلی عجله داشتن، میگفتن حالا که ولید گرد چه خبری داد، بریم بریزیم غارت کنیم. لویوتی یکم فی کثیر من الامر لعنتم، ادامه آیه که اشاره میکنه که پیغمبر نباید اینجوری باشه که از شما اگر پیروی میکرد که اینجا پیروی نکرد شما چیز نشید که پیغمبر باید حرف ما رو گوش کنه، نه خودتونم فهمیدید که پیغمبر نباید حرف شما رو گوش کنه و توقع گوش کردن حرف پیغمبر نداشته باشه.
یعنی آیه مریض رو
رسوا
نکرد؟
نه نه بله همین جوره، آیه
اشتباهه
اون اشتباهه، نه چی؟
عرض معلوم بوده فرستاده،
عرض کردم اگر این نکته رو تو جلسه قبل اشاره کردم، گفتم اگر قرار باشه ولید فاسق نبوده و یه موقعی هست
فاسق بوده،
یه موقعی هست نه طرف ظاهر الفساد بوده، ظاهر العداله بوده، یه موقعی هست مجهول الحال بوده، بر طبق مجهول الحال عمل کردن صفاحته، یه موقع هست عرض کنم خدمت شما حالا اینو بذارید بعدا جلسه بعد در موردش صحبتی، حالا من میخوام امروز اجازه بدید
تعبیر قرآنی بارها
اشکال نداره، همین جوره فاسقی، آیه قرآن که میگه فاسقی،
یعنی برای اعثار بعدی که زمان ایشون هم
نبودن میگه فاسقی، میگه پیدا بودی که اون موقع فاسق بودی، رو برای بعدی ها قرآن رسوا باش میکنه دیگه، برای بعدی ها
ما اگه
نگفتید کجا میتونیم
خب حالا اینو من توضیحشو من جلسه قبل دادم، ولی اجازه بدید من بعدن جلسه بعد این رو بیشتر توضیح بدم. اونی که عرض کردم که اگر قرار باشه ولید رو نمیدانستن فاسق باشن، این مذمتی که از این آیه استفاده میشد، این مذمت جا نداشت. حالا اینو بعد عرض میکنم،
مذمت
از آیه استفاده میشه که دارین اینا مذمت میکنین، لویوتی یک کفر کثیر ملعن لعنتم شما یه امثال اینها، این منا... این ادامه همینه،
بله ولی
توجه به این چیز نیست که این آیه در مقام مذمت افراد هست و اگر اونها نمیدانستن محل مذمت نیست، حالا اینو توضیح میدم که چطور محل مذمت نیست. خب حالا من امروز میخوام یه کمی یه بحث خارجی بکنم، اون بحث چیزو حالا نمیرسیم، اون بحث عامل خارجی رو، اون مانع خارجی رو اونو پس فردا انشاءالله بحث میکنم. یه صحبتی در مورد ولادت حضرت موسی بن جعفر میخواستم عرض کنم، در مورد هفت سفر در بعضی از منابع به عنوان ولادت حضرت موسی بن جعفر ذکر شده که قدیمی ترین منبعش اعلام الورای تبرسی و بعد از او منابع ابن شهراشوب هست که این دوتا منبع قدیمی بحث هستن، ولی منابع قدیمی تر ما که دلائل الامامه طبری هست، او گفته ولادت از موسی بن جعفر در ذی‌حجه است و از امام حسن عسکری هم این مطلب رو نقل میکنه و قرائن روشن صحت این قول رو نشون میده. دلائل الامامه طبری که حدود معاصر شیخ مفید و اینها، معاصر یه مقدار رده شاگرده شیخ مفیده، مؤلف این کتاب، عرض کنم خدمت شما اون اینه که یک روایتی هست، روایت ابی بصیر، که سه تا سند داره در محاسن بصائر و درجات و کافی به سه سند نقل شده و سند محاسنش هم صحیحه. ابی بصیر میگه قال حججنا فی السنه التي حججنا مع ابي عبد الله عليه السلام فی السنه التي ولد فيها موسى. و بعد داستان ولادت حضرت موسی بن جعفر رو در ابواء تعریف میکنه که داستانه، میگه در همون سالی که حضرت موسی بن جعفر به دنیا آمد ما حج به جا آوردیم. اگر ولادت حضرت موسی بن جعفر در سفر باشه، حج و ولادت در یک سال نخواهد بود، در سال بعد میفته. پیداست که ولادت این که و این مسلمه از جهت تاریخی که حضرت در ابوا در بازگشت از سفر حج به دنیا آمده است و اینها. از این روایت که روایت معتبری هم هست استفاده میشه که در همون ذی‌حجه به دنیا آمده، ابتدای سنه ذی‌حجه سفر بوده، محرم بوده. ولدت فیها موسی، حجج نام ابی عبدالله، حجج نامه ابی عبدالله علیه السلام فی السنه التي ولد فيها موسى. و نکته ای که وجود داره اون اینه که ولده موسى، عرض کنم خدمت شما، ببینید متعارف این بوده که بعد از حج باز میگشتن، حتی مکروه موندن، به طوری که پیغمبر تو روایت هست میگه من اگر از منا به مدینه راهی از غیر طریق مکه بود وارد مکه هم نمی شدم، ورودم به مکه فقط به عنوانه که در مسیر عبور من به شهر هست قرار می گیره، مکروه بعد از حج موندن و اقامه کردن. اینی که مرسوم این نبوده که بعد از حج بمانند و به طور متعارف حج که چیز می شد آماده می شدند و می رفتن. و اینی که خیلی مستبعد هست امام علیه السلام این عمل مکروه رو، یه ضرورتی براشون پیش بیاد که این عمل مکروه تو سفر یعنی ماه و نیم بعد از اعمال حج، حالا اینو بعد توضیح میدم، یه ماه و نیم بعد از ایام حج بخواد حرکت کنه. این نکته رو زمینه میکنم، اون اینه که اگر امام یک ماه و نیم مانده باشند، این معناش اینه که حضرت یک سکنای مناسبی که بشه یه مدتی درش مون برای خودشون انتخاب کرده باشن، یک شرایطی بوده که یک مثلا خانه اجاره کردن، یه جایی برای خودشون تهیه کردن برای ماندن طولانی غیر ایام حج و امثال اینا. بگیم حضرت این شرایط پیش اومده، به محضی که همسرشون پا به ما شدن راه افتادن حرکت کردن به طرف اینا، خیلی مستبعده. بعد از حج بلافاصله حرکت کردن، چون شرایط این بوده که حج که تمام شد می اومدن دیگه، زمینه موندن نبوده. ولی کسی که یک ماه و نیم در مکه میمونه یعنی زمینه موندن رو فراهم کرده. حالا یه ماه و نیم با دو ماه موندنش خیلی تفاوتی نداره که بگیم حالا کسی که یه ماه و نیم مونده حالا دو ماه بمونه، به محض اینکه زمان ولادت فرزند و زایمان نزدیک شده اومده باشه حرکت کرده باشه، این هم فی نفسه خیلی مستبعده. و مهمتر اینه که اگر یه همچی حادثه مستبعدی اتفاق می افتاد گزارش می شد. بحث اطلاق مقامی که ما عرض می کردیم همینجا اثرش هست. حادثه های خاصی که برخلاف عرف هست، برخلاف متعارف هست، نظر گزارش کننده ها رو جلب می کرد و گزارش کننده ها این چیزها رو نقل می کردن.
زمانی هم مهم می بوده ولادت که مونده
بوده، نه موندن امام علیه السلام، این که یک ماه و نیم بمونه، این که امام صادق علیه السلام یک ماه و نیم بمونه، خود همین یه حادثه مهمیه دیگه. امام دو ماه تو مدینه مونده باشه، پیداست یه مکه مون، یه چیزی پیش اومده باشه، یه کاری داشته باشه، یه زمینه بوده امثال اینا. اینی که فرض کنید امام علیه السلام تو قضیه امام حسین تو قضیه عاشورا خب مکه میاد میمونه یه مدت، بخاطر اینکه شرایطیه که مجبور ازت بمونه. امام حسین دیگه، امام حسین وقتی میاد خب مجبور بمونه چون
جانش در خطر است و اون مسائلی که وجود داره و همسایه. نه قبل از ایام حج اون حضرت، ولی این تفاوت داره با امام صادق علیه السلام که اومدن حج انجام بدن برگردن. یه شرایط اگر خاصی وجود داشت این شرایط خاص رو گزارش کرد، گزارش میکردن. اضافه کنیم به این مطلب
خانواده حضرت بوده، شاهد داریم که خانواده حضرت بوده توی سفر حج.
یعنی
شما
یه جایی، یعنی چیه؟ ابو مبا اینه که مندلگاه چیز نیست که جای
محل سکن. یه شب اونجا مثلا نمیشید.
یه شب
اونجا
نه مکه و بعد برش میگردن.
نه اونش که اینجا ابو اینجا محلای چیز که نیست، اینا منزلن. کاروانسرا، کاروانسرا به این یه شب دو شب بمونی و ولش بری. جاهای چیزای دائمی که نیست،
شهر
نیست که، نه اینا شهر نیست، اینا منزلگاه. این نکته دیگه ای را اینجا زمین میکنیم. منحال قصاب نقل میکنه، این روایتی از منحال قصاب نقل شده که میگه من وارد شدم بعد در ابوا، بعد نمی ابوا هم ذکر میکنه یا نه، میگه وارد شدم حضرت مصطفی ظاهرش ابوا میگه، بل ابوا میگه، در طریق مکه که میومدم مدینه به ابوا که رسیدم و قد ولده موسا به دنیا آمده بود و من سریعتر رفتم و یه روز قبل از امام علیه السلام رسیدم و امام با فاصله یه روز بعد از من رسید مدینه و مدینه هم سه روز مردم رو اطعام داد و به خاطر ولادت فرزندشون و اینها و این شد. اگر قرار باشه منحال قصاب هم یه ماه و نیم مونده باشه، اونم باز باید ملتزم بشیم، هم امام علیه السلام یه ماه و نیم مونده باشه، منحال قصاب هم، این هم بر استبعاد قضیه می افزایه. خب این مجموعه به نظر می رسی که باید
منحال میگه
نه منحال هم
زارشی که بلا فاصله بعد از حضرت رسیده که یه سه روز داده دیگه، نه یا نه مونده
نه، میگه که حضرت که یه روز بعد از امام منحال به مدینه می رسن.
یه ماه و نیم کجا
مونده؟ نه اگر قرار باشه هفته سفر باشه، هفته سفر بدون
یه ماهانیمش با امام یکی بوده دیگه، دوتا چیز دوتا سه ماه که نمیشه که
نه سه ماه. بحث اینه که هم امام علیه السلام یک ماهانیم بعد حج باید مونده باشه، هم منحال قصاب باید یه ماهانیم مونده باشه. بحث اینه که نمی متعارف نبوده بمونه، بحث نمیده برمیگشن سفر حج تموم شد. الان شما
حج رفته بودم،
آره دیگه حج رفته بوده، میگه از مکی که برمیگشتم امثال اینها.
خدا همین اینا بفهمه تو همین روایت خود ابوبکر رو اونایی که همراه بودن میگه حجاج نا
حجاج آها نه اینم نکته که ایشون هم میگه حجاج نا یه گروهی بودن، حجاج نا معاوی عبدالله. بعد این نکته که ایشون اشاره میکنن همین هست، همم باید مونده باشن، همم مونده باشن یک ماه و نیم. اینا چیزایی است که فرض کنید راه بسته باشه، چی بسته باشه، اینا چیزایی است که در گزارشات تاریخی ثبت میشه که اونجا راه بسته شده بوده، یه ماه و نیم مجبور شدن ببینن و هیچ گزارشی در موردی که مثلا اون سال راهی بسته شده مشکل پیش اومده این حرفا نیست. خب اینه که مجموعاً به نظر میرسه که تقریبا روشن هست که ولادت از مسلم جعفر ذی‌حجه بوده. فقط یه نکته‌ای میخوام من عرض کنم، اون اینه که به نظرم زمان تقریبی ولادت حضرت موسی بن جعفر حدود 20 ذی‌حجه است. ببینید خب فرض کنه 13 ذی‌حجه که اعمال حج تمام میشه، 13 ذی‌حجه فرض کن دو روزم اینو بگم ابوا. من دیشب نشستم تو این معجم و سوجه بکری مسیر مدینه تا مکه رو چند تا مسیر برای ذکر میکنه، مسیری که به ابوا منتهی میشه. ایشون همه منزل ها و چیزها رو با میل تعیین کرده، جمع زدم از مکه تا ابوا 104 میله، از ابوا تا مدینه 113 میله، تقریبا وسط راه یه مقدار به مکه نزدیکتر، یه کمی نزدیکتر. حالا اگر حالا نمیدونم از جهت به اصطلاح سختی راه و آسانی راه اینا چی جوری بوده، سخت‌تر بوده راحت‌تر بوده، 113 میل 104 میل تا ابوا، اینا همه رو نوشتم ریز ریز که از مکه تا ابوا 104 میله، از ابوا تا مدینه 113 میله. سری سری زمین تقریبا وسط راه میشه. نه نه نزدیک نیست، اشتباس بعضی ها چیز کردن، اشتباس خیال کردن نزدیدن، بعضی ها نشتن قرب المدینه نه ابواب بین راهه، بین راه یه جایی دیدم نشته تقریبا میانه راه، یکی از متون دیدم این همینم درسته، تقریبا میانه راه این درسته، من دقیق اندازه گرفتم. و به مکه یه کمی نزدیکتره، یه کمی به مکه نزدیکتره. 9 روز پیغمبر از مدینه تا مکه رو پیموده، 9 روز اون حجت الوداع، تو حجت الوداعی که پیغمبر آمدن گویا 9-10 روز بین مکه و مدینه راه بوده. اگر 4-5 روز در نظر بگیریم فاصله مکه تا ابوا رو، حضرت 15 هم که 2 روز مثلا بگیم آماده می شدن برای برگشتن و اینها، 15 هم حرکت کرده باشن، 19 و 20 هم باید به ابوا رسیده باشن. و گزارش منحال قصاب هم مؤید همین مطلب هست، چون از ابوا 5 روز تقریبا تا مدینه راهه، 3 روز هم بعد حضرت اطعام دادن. بعید به نظر میرسه که در ماه محرم حضرت اطعامه به خاطر ولادت بدن، تو حالت جشن و شادیه دیگه، اطعامه تو محرم از ذیحجه، از ذیحجه میخوان امام صادق تو ماه محرمی که ماه حزن و اندوه اهل بیت بوده میخوان اطعامه به خاطر ولادت، اطعامی که غیر ولادتی باشه جنبه شادی نداره. نه نه حالا اون اب نداره، محرم چی؟ عزاداری یعنی بله، نه محرمه که تو چیزای ما این هست که از وقتی محرم وارد میشد اهل بیت ناراحت میشدن امثال اینها، اطعام عمومی اهل مدینه خیلی مستبده. اینی که اگر مثلا 20 امام مصطفی به دنیا اومده باشه، 1-2 روز هم مثلا مونده باشن که اون شرایط اولیه فراهم بشه برای بازگشت و اینها، 8 روز دیگه هم طبیعیه کاملا، شرایط کاملا یه 2-3 روز مونده به محرم این چیزها رو اطعاما انجام شده باشه کاملا طبیعیه. اینی که به نظر میرسه تاریخ تقریبی ولادت از مصطفی بن جعفر 20 ذیحجه است، 20. اما در مورد ولادت حضرت، وفات حضرت امام حسن مجتبی، حالا اون بحثش سر جای خودش، قول قوی تر قول 28 سفر یا آخر سفر هست. نه اونش قوی تره، حالا من اونو حالا اون چون یه قولی مرحوم شهید در دروس مصباح کف امی این مطلب وارد شده مناسب هست چیز بشه، ولی اینجور نیست که قول اون استبعاد نداره، نه ولادتش، اون احتمالش هست در این که ولادت مصطفی جعفر در 7 صفری سقنا مسلمه، اما در مورد این که وفات امام مجتبی در 7 صفر هست اون محتمله، و اینی که مناسب هست به این احتمال که وجود داره عزاداری بشه، ولی قول 28 سفر یا آخر سفر اونها قوی تر هست. حالا من نمیخوام اونو وارد بحث
کنم. ما نگفتی کی بوده، کجا
کی ذیحجه بوده؟ نه تعیین نکردم.
اون منبع اولی که گفتید
نه در ذیلش هم همین روایت چیدم آورده. روایت همین روایت نه نه اونش که از امام حسن عسکری نقل میکنه. این که ذیحجه رو از امام حسن عسکری نقل میکنه.
خب
حالا
این 7 سفر
رو تو قبل از بیشهرانی اعلام الورای تبریزی اولین کسی که
اون میگه ناصر بن شاهین راسته که ایشون این 7 سفر رو باب کرد ولادتش میگه
نمیدونم
چون شیعه همه جا انگار
نمیدونم آل نمیدونم اونش از کی چیز شده هیچ خبر ندارم و
قدیم
که
میگن
آجا نجف یه جور میگرفتن خب میگن همه جور نه در منزل علما از زمان شهادت میگفتن از قدیم الایام، از قدیم الایام در قوم هم رسم اینجور بوده، ولی حالا رسم عمومی و اینها رو من خبر ندارم، ولی از
جنسی دیگه با تو ایشان چیزی
شانش
میده بوده
بخواد پیغمبر
همزمانی
این دوشو با هم
نه حالا اونش
اون رفته نداره نه اصلا به اونش اشتباهاتی نداره. اینی که مجموعاً در این که ولادت حضرت مصطفی بن جعفر این تاریخ نیست تردیدی نیست، اما شهادت حضرت امام مجتبی احتمال داره در این تاریخ باشه که مناسب هست به احتمال اینکه شهادت حضرت امام مجتبی در این تاریخ باشه مراسم تیز برگزار بشه، ولی اون اصلا چون وقتی نیست هیچ وجهی نداره که ولادت حضرت جعفر سلام الله علیه و آله